دعوت افغانستان دوستانی بودن، مهمانانی از استادهای دانشگاه و سایر دوستان و خصوصا چند تا از مؤسسات بین‌المللی و مؤسسات خیریه‌ای که حضور داشتن، همه به نحو احسن برنامه‌ای را اجرا کردن که برای رویداد فرهنگی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که بتونیم فاصله ها را نزدیک کنه و دوستان تهرانی ما زحمت کشیده بودن، خصوصا از رسانه ها که حضور داشتن، خصوصا مثل شبکه تمدن، شبکه آی تی وی یا شبکه آی فیلم اینا و دوستان دیگه بودن، رادیو، برنامه‌های رادیو اینا که خصوصا پوشش میدادن و یک همایش بسیار خوبی بود و من هم به عنوان مهمان ویژه‌ای که از مشهد دعوت شده بودم از اونجا، هم فرصت خوبی بود برای دوستان عزیزانی که فعالیت‌های خود جامعه مهاجر که فعالیت‌های فرهنگی داشتن، دوستان عزیزی که از سینما، تئاتر، کارگردان‌هایی که دعوت شده بودند، که برای همه عزیزان یک فرصتی می‌ذاشت و یک نقد و یک بررسی می‌کرد که امروز ما با چه مشکلات موانع هستیم و با چه فعالیت‌هایی داریم و چه کارهایی کردیم. برنامه یک برنامه اولین بار بود که خب زمانش شاید بیش از 5 ساعت بود که دوستان بیشتر با فعالیت‌های کشور خودمون جمهوری اسلامی افغانستان آشنا بشن و ما هم با دوستان ایرانیمون که آشنا هستیم و دوستان دیگری بتونیم بیشتر روی این تمرکز کنیم و بتونیم خوبیای ایران رو در افغانستان نشون بدیم و خوبیای افغانستان رو در ایران یا از ایران و در افغانستان که بتونیم اینا بهتر برنامه رو اجرا کنیم و بهتر بتونیم نشون بدیم. همه ما به عنوان یک سفیر هستیم، ما به عنوان هممون یک وظیفه داریم که امروزی که اینجا زندگی میکنیم و نشان بدیم که فاصله ها را نزدیکتر کنیم. این دو تا کشور به هر حال تاریخچه عینی دارد، تاریخچه بسیار بزرگ. امروز همه ما نیاز داریم، خود ما که دو تا کشور همسایه هستیم، زبان مشترک، دینمون، قرآنمون، پیغمبرمون و و و خیلی چیزهایی که مشترکاتی که ما امروز داریم، متاسفانه از بیرون گاهی و خیلی دوچار مشکلات میشیم. گاهی و ماهایی که خب 40 ساله ما که خودمون متولد ایران هستیم، پدرای ما مهاجرت کردن و یک مقدار یک فاصله های افتاده بود که بین فرهنگ ما، بین زبان ما، بین فاصله های همین مهاجرت که متاسفانه شد خیلی دوستان و عزیزان باشن قضاوت کنن. خیلی متاسفانه این روز افغانستان یک کشور جنگ زده، کشور طالب و داعش و قتل عام، درست اینا هست، ولی اون آرامش، اون شادی، اون زندگی که اونجا هنوز در جریان هست شاید خیلی هنوز ندانه و من خوشحالم که دوستانی که این اولین بار این برنامه رو به عهده گرفتن، شاید ساعت‌ها وقت گذاشتن، مهمانهایی که حضور داشتن، انشالله که این فعالیت ها بازم ادامه دار باشه که ما بتونیم بهتر از این برنامه خروجی های خوبتری داشته باشیم.
خب صحبت‌های آقای عبدی رو شنیدیم و تشکر از ایشان که وقتشان رو در اختیار ما قرار دادن. باز هم با ایشان صحبت‌هایی داریم و هستیم در کنار شما همین 3-4 دقیقه باقی مانده.
بله و موضوع هم که اتفاق رخ داد هست، یک چیزی را خواهرانه و دوستانه بگم دوستان عزیز که اتفاقهای زندگی ما را هیچ کسی غیر از خود ما نمیتونه مدیریت کنه. بله. خیلی وقتا این خود ما هستیم که تصمیم میگیریم چه اتفاقهایی در زندگی ما بفته.
بله و همچنان ایرم من خدمتون بگم که انتخابها و تصمیمهای من هست که تعیین میکنه چی خواهد شد. آدم های مهم جایگاه امروزشان را از قبل میشه گفت که پیشبینی میکردن.
بعضی از جوان های دیروز حتی خودشان را پشت میکروفون تصور میکردن که برای مردم حرفهایی میزنن و امروز جز اشخاص شاخص هستن. زندگی نامه بعضی از این افراد را برین بخونین که به ثروت فکر میکردن و ثروتمند شدن و موفقیت فکر میکردن و موفق شدن.
به عنوان یک جوان روزا یگانه خواست من که ای است که اتفاق بفته، خصوصا در افغانستان ای است که این موضوع کرونا پاندمیک از بین بره و ما بتانیم دوباره پس به سر صنفه حضوری خود با امود دلگرمی و شوق خاصی که قبلا در صنفهای کارشناسی ارشد داشتیم با اون قسم ما صنف خود دوباره بتانیم پس آغاز کنیم و بتانیم موفقیت های زیاد را به دست بیاریم. و موضوعی که دیگه میخواییم که این روزا اتفاق بفته یک آرامش روحی یا آرامش خاطر است که دیگه متاسفانه در این شب و روز اصلا آرامش خاطر ما نداریم، به خاطر از اینکه امنیت درست نداریم. هر روز ما با هر صبح و شام و صبح با انفجار و انتحاری موضوعات شروع میشه و هر روز آخر روز ما همچنان با همین موضوعات ختم میشه. یعنی هر روز ما از نگاه روحن زخمی میشیم یا زخم برمیداریم. اینمی موضوع خیلی یک موضوع حیاتی است که آرامش خاطر ما را، آرامش امنیت ما را از بین برده.
خب لحظات پایانی برنامه است. با موضوع اتفاق رخ داد ما گپ‌هایی با شما زدیم، باز هم گپ‌های زیاد مانده که میمونیم برای روزهای آینده، اما بریم سراغ آخرین بخش برنامه امروز.
گلانه.
یک اتفاق خوب پیدا کردن یک دوست خوب است. یک دوست جدید میتونه در اتفاقهای جدید زندگی ما سهم ویژه‌ای داشته باشه.
یک اتفاق خوب یک انتخاب خوب هست. اگه یک دوست خوب انتخاب کردی، یک همراهان و همسفران خوبی برای خودت انتخاب کردی، شک نکن که اتفاقهای خوب دیگه غافلگیرت نمیسازه.
البته بعضی ها در این که بتونن یک دوست خوب انتخاب کنند ناتوانند، که شما قطعا از او دستن نیستید.
امام علی علیه السلام می فرمایند ناتوانترین مردم کسی است که در دوستیابی ناتوان است و از او ناتوانتر آن که دوستان خود را از دست بدهد.
خیلی تشکر میکنیم از شما که همراه ما بودین. تا فردا که با شما خواهیم بود، خداوند یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تجلیل احزاب افغانستان از نقش شهید سردار سلیمانی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و مبارزه با گروه تروریستی داعش. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمان و مکان انتقام خون سردار سلیمانی را ایران تعیین می‌کند. و انفجار موتر رئیس شورای علمای کاپیسای افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. احزاب افغانستان از نقش شهید سردار سلیمانی در دفاع از ارزش‌های اسلامی، مبارزه با گروه تروریستی داعش و ایستادگی در برابر آمریکا تجلیل کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، حزب وحدت اسلامی افغانستان اعلام کرد که فرمانده شجاع قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با تروریسم و شکست داعش در عراق و سوریه نقش مهم داشته و با شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و مجاهدین همکاری داشته است. در بیانیه حزب حرکت اسلامی افغانستان آمده است که شهید قاسم سلیمانی فرمانده مدبر و توانا با اندیشه دفاع از کیان اسلام، انسانیت و علیه افراطیت دینی و اشغالگری بود که با تلاش مستمر و پایدار در تعاملات سیاسی و نظامی شرقی میانه با یک دید راهبردی تهاجم نیروهای متحجر قرون وسطایی داعش و سایر گروه‌های تکفیری را از بین برد. حزب نهضت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه تاکید کرد که سردار سلیمانی با حضورش در اکثر کشورهای منطقه که با توطئه استکبار جهانی در معرض خطر فروپاشی قرار داشت، به آنها قدرت ایستادگی و ادامه مقاومت بخشید، به مبارزان فلسطینی کمک کرد و نیرو بخشید و نشان داد که اسرائیل یک قدرت پوشالی بیش نیست و تشکیل کشور مستقل فلسطین و رهایی قدس شریف از چنگال استعمار و صهیونیست‌ها فقط با شمشیر مقاومت امکان پذیر است. شورای اخوت اسلامی افغانستان نیز در بیانیه اعلام کرد که حیات سردار سلیمانی عزت و اقتدار مسلمانان بود و شهادتش پیام وحدت و همبستگی را به بار آورد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت زمان و مکان انتقام خون سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ایران تعیین می‌کند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز در مصاحبه با شبکه خبری راشا تودی تاکید کرد که تهران بعید نمی‌داند که آمریکا مرتکب حماقت دیگر ضد ایران شود. سردار شریف افسود ایران همچنان فرصت دارد تا انتقام خون سردار سلیمانی را بگیرد، ضمن اینکه این مسئله حتمی و قطعی است که در زمان و مکان مناسب انجام خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با بیان اینکه این ایران است که زمان و مکان گرفتن انتقام از ترور سردار سلیمانی را مشخص می‌کند نه آمریکا، تاکید کرد این انتقام باید بیشترین تأثیر را بر دشمن بگذارد و بیشترین حمایت را از جهان اسلام کسب کند. دو تن از نمایندگان پارلمان عراق با حضور در مقابل سفارت آمریکا در بغداد خواستار خروج نظامیان این کشور از خاک عراق شدند. به گزارش امروز خبرگزاری ایسنا، شبکه خبری روسیا الیوم از پخش یک کلیپ ویدیویی خبر داد که در آن حسن فدعم و یوسف الکلابی، دو تن از نمایندگان پارلمان عراق، به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس مقابل سفارت آمریکا در بغداد ایستاده و در اظهاراتی این مکان را سفارت شر و شیطانی عنوان کردند. هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق نیز در جریان راهپیمایی امروز ملت عراق در میدان التحریر شهیدان سلیمانی و المهندس را یک الگوی جهانی برای جوان دانست و تاکید کرد هیچ گونه سازشی درباره اخراج آمریکایی ها از عراق در کار نخواهد بود. قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق هم در سخنانی عملیات ترور فرماندهان مقاومت توسط آمریکا را حمله متجاوزانه و نقض حاکمیت ملی عراق عنوان کرد. اقشار مختلف مردم عراق امروز به مناسبت نخستین سالروز شهادت فرماندهان مقاومت با برگزاری راهپیمایی میلیونی در میدان التحریر و سرکای شهر بغداد شعارهای علیه آمریکا سر داده و خروج آنها از کشورشان را بر اساس مصوبه پارلمان خواستار شدند. هزاران یمنی هم با تجمع در ولایت سعده واقع در شمال این کشور راهپیمایی پرشوری را به مناسبت نخستین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی با عنوان وفاداری به خون شهدا برگزار کردند. به گزارش ایرنا، مردم یمن از صبح امروز برای حضور گسترده در این راهپیمایی از نقاط مختلف در شمال این کشور وارد سعده شدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی در حالی که تصاویر سردار قاسم سلیمانی را در دست داشتند، شعارهای علیه استکبار جهانی سر داده و ادامه حملات ائتلاف سعودی به یمن را محکوم کردند. مردم یمن دیروز نیز به همراه مقامات این کشور در مراسم سالروز شهادت سردار سلیمانی در شهر صنعا شرکت کردند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق یا الهشت الشعبی به همراه 8 نفر دیگر 13 جدی سال گذشته در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک میدان هوایی بغداد عراق به شهادت رسیدند. تحولات افغانستان در پی ادامه حملات هدفمند در افغانستان بر اثر انفجار موتر حامل رئیس شورای علمای کاپیسا چند تن کشته و زخمی شدند. عزیزان شنونده، پیرامون همین موضوع همکار ما عالمی از کابل با ماست. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. جزئیات بیشتر از زبان شما میشنویم.
سلام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند. بله، انفجاری در کاپیسا 14 کشته و زخمی بر جای گذاشت. عبدالشایق شورش سخنگوی فرماندهی پلیس کاپیسا ضمن تایید گزارش میگه که انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده موتر میروند کریمی رئیس شورای علمای ولایت کاپیسا 5 غیر نظامی به شمول خود رئیس شورای علمای بیت کاپیسا را کشته و 9 تن دیگر را زخمی کرده. به گفته آقای شورش این انفجار در منطقه صیاد از مربوطات محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا رخ داده و تا این لحظه هیچ فرد و یا گروهی هم مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته. البته این هم نباید فراموش کرد که این انفجار و در کل افزایش حملات اینچنینی و کشتارهای هدفمند در حالی در افغانستان رخ می‌دهد که قرار است هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بر رهبری مرحوم استانکن فردا دوشنبه کابل را به مخدومها ترک کنند و سپس دور دوم مذاکرات دولت افغانستان و طالبان را برگزار نمایند. البته حفیظ منصور یکی از اعضای تیم مذاکره کننده دولت افغانستان پیشتر گفته بود که تقسیم قدرت بحث محوری دور دوم مذاکرات صلح را تشکیل خواهد داد. منصور با توجه به دیدگاه‌های طالبان در دور اول مذاکرات به نظر می‌رسد که نمایندگان این گروه در دور دوم مذاکرات در تشکیل حکومت موقت پافشاری کنند. البته این خواسته است که تاکنون بارها و البته به شدت توسط مقام‌های دولتی افغانستان رد شده.
بسیار تشکر آقای عالمی، با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
سید محمد امین عالمی بود از کابل و آخرین جزئیات انفجار در مسیر موتر حامل رئیس شورای علمای کاپیسا. والی جدید قندهار امروز رسما معرفی شد. همکار دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش میدهد.
والی جدید قندهار امروز مأموریت جدید خود را در این ولایت استراتژیک و مرکز اصلی طالبان را در حال آغاز کرد که جنگ ها در این ولایت همچنین ادامه دارد و بعد از کشمکش ها و اعتراضات در مورد والی قبلی قندهار او امروز با مردم قندهار خداحافظی کرد و والی جدید از سوی مقامات ارشد دولتی که از کابل به قندهار آمده بود به مأمورین دولتی و متنفذین رهبری، رهبران قومی و علمای دین تا یه محفل بزرگ رسما معرفی شد. برای معرفی والی جدید قندهار به این ولایت مشاور امنیت ملی افغانستان از کابل به قندهار آمده بود و او در این سفر از سوی مقامات ارشد دولتی هم همراهی می شد. والی جدید قندهار هم وعده های داشتن و مقامات از والی قبلی هم از خدمات اظهار تشکری کردند. دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان صبح امروز در رأس هیئت عالی رتبه از کابل به قندهار آمد و در مراسمی که به منظور معرفی روح الله خانزاده والی جدید و خداحافظی والی پیشین آقای حیات الله حیات در شهر قندهار برگزار شده بود اشتراک کرد و سخنرانی نمود. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با مقامات محلی در قندهار، نمایندگان مردم، اعضای شورای ولایتی، جوانان، زنان و اعضای جامعه مدنی در قندهار سخنرانی کرد و بیان داشت که هدف اصلی سفر امروزیش به قندهار سلسله تغییرات در ادارات محلی و سکتور امنیتی به اساس هدایت محترم رئیس جمهور افغانستان و خواست مردم قندهار به میان آمده است. دکتر موهب همچنین اضافه کرد که برای بهبود وضعیت امنیتی قندهار و تغییرات مثبت در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی امکانات لازم روی دست است و حکومت همچنین در کنار والی جدید قندهار ایستاده است. آقای موهب رئیس شورای امنیت ملی افغانستان در جریان سخنرانیش که به منظور معرفی والی جدید قندهار و خداحافظی والی قبلی برگزار شده بود از والی پیشین آقای حیات الله حیات برای انجام خدماتش به قندهار هم اظهار تشکری کرد. قابل ذکر است که دیروز رئیس جمهور افغانستان به جای آقای حیات الله حیات والی پیشین قندهار روح الله خانزاده به حیث والی جدید قندهار معرفی کرد و روح الله خانزاده قبلا از این عضو ولسی جرگه افغانستان یا پارلمان افغانستان بود و از متنفذین این ولایت می باشد. والی قبلی قندهار آقای حیات الله حیات بعد از یک کشمکش ها و اعتراضات مردمی در قندهار بالاخره ماموریت دشوارش را آغاز کرد و امروز این ماموریت رسما به پایان رسید.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر در اقدام فریب دهنده و تکراری مدعی شد که شمار نظامیان این کشور در افغانستان کاهش می‌یابد. با گزارش شبکه خبری تولو نیوز، مایک پومپو در اظهارات خود اشاره‌ای به شمار کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان و زمان آن نکرد. این اظهارات بدون پشتوانه پومپو در حالی است که دولت ترامپ در آستانه ترک قصر سفید در پی رسوایی و شکست انتخابات این کشور است. وزارت دفاع آمریکا پیش از این ادعا کرده بود که شمار نظامیان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال 2020 میلادی به 2500 تن کاهش خواهد یافت که این اتفاق تاکنون روی نداده است. یک ماه پیش هم ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خروج نظامیان خارجی به فرمانده آمریکا از افغانستان را بسیار عجولانه خوانده بود. ینس استولتنبرگ در توجیه این ادعای خود گفته بود که با خروج نظامیان خارجی از افغانستان این کشور پناهگاه امنی برای تروریست ها می شود. این در حالی است که ناامنی، جنگ و کشتار مردم مظلوم افغانستان میراث از دستاوردهای 20 ساله آمریکا و ناتو در افغانستان به شمار می رود و آمریکا با حمایت از تروریسم و معامله پنهان با طالبان و گروه تروریستی داعش افغانستان را ناامن‌تر از گذشته و جولانگاه گروه‌های مخالف مسلح دولت اشرف غنی کرده است. دولت افغانستان به اظهارات مایک پومپو مبنی بر کشته نشدن هیچ نظامی آمریکایی در سال گذشته در این کشور واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا را ناشی از توافقنامه پنهانی و شکست خورده به اصطلاح صلح آمریکا با طالبان در قطر دانست. دواخان میناپال امروز گفت که نیروهای دولتی افغانستان مدتی است که بدون نیاز داشتن به نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا با طالبان در حال جنگ هستند و بتنهای این جنگ را مدیریت میکنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا شنبه شب در توییت اعلام کرد که در حدود 10 ماه گذشته هیچ نظامی آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. این اظهارات پومپو در حالی است که در بخشی از این توافقنامه پنهانی و فریب دهنده آمریکا که در 29 فوریه 2020 امضا شد، آمریکا امتیازاتی به طالبان داده و در ازای آن نیز از این گروه خواسته که از حمله به نظامیان این کشور در افغانستان خودداری کند. البته از زمان حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از سال 2001 تا اپریل 2020 حدود 1920 نفر از آنها کشته شدند که باعث نگرانی مردم و دولت مردان آمریکایی شده است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان امروز نشست مشورتی را با اشرف غنی برگزار کرده و بعد از مشاوره های وی قرار است برای دور دوم مذاکرات صلح عازم دوحه قطر شود. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی، خبرنگار ما در کابل.
هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان امروز با رئیس جمهور غنی دیدار نموده و فردا عازم قطر می شود. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نشست مشورتی را با رئیس جمهور غنی برگزار نموده و پس از هدایات وی قرار است به خاطر دور دوم مذاکرات صلح عازم دوحه گردد. هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان میگوید که با احزاب سیاسی، سیاسیون و سایر اقشار جامعه دیدار و رایزنی نموده و نظریات آنها را دریافت داشته و این نظریات را با رئیس جمهور غنی شریک میسازد و قرار است فردا عازم قطر گردیده و یک روز بعد در نشست صلح با طالبان شرکت نماید. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برقراری آتش بس را از اولویت در مذاکرات صلح می‌خواند.
ما بر روی مجموعه مشورهایی که با اعضا، نهادها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داشتیم، ما اینا را همه جمع‌بندی کرده برای رئیس جمهور خواهیم دید و هدایات و مشوره های رئیس جمهور هم گرفته انشاءالله جانب قطر حرکت خواهد کردیم.
روز گذشته معصوم سانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با کمیته عالی مصالحه افغانستان دیدار نمود و هدایات آنها را گرفت. همچنان امیر قطر با اشرف غنی رئیس جمهور روز گذشته گفتگوی تلفنی داشته و امیر قطر وعده سپرد که تمام تلاش هایش را در راستای آماده ساختن طالبان بر آتش بس و کامیاب ساختن پروسه به کار میگیرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری گفت که امیر قطر وعده سپرد که تلاش هایش را در این راستا بیشتر میسازد.
تلفنی مکالمه که دوار لورو پر
دولت افغانستان تاکید بر آتش بس دارد، اما گفته می شود برای طالبان به جای آتش بس آزادی زندانیان آنها و نظام آینده در اولویت قرار دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
وحید الله شهرانی وزیر پیشین معدن افغانستان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت های خود در دوران وزارتش به 13 ماه زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، دادگاه عالی افغانستان همچنین وحید الله شهرانی را به مبلغ 1.5 میلیون دلار جریمه کرد. شهرانی اتهامات وارده علیه خودش را رد کرده است. وی برای مدتی در زمان ریاست جمهوری امید کرزی وزیر معدن بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تجلیل احزاب افغانستان از نقش شهید سردار سلیمانی در دفاع از ارزش‌های اسلامی و مبارزه با گروه تروریستی داعش. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: زمان و مکان انتقام خون سردار سلیمانی را ایران تعیین می‌کند. و انفجار موتر رئیس شورای علمای کاپیسای افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. در ادامه همچنان با ما همراه باشید با بخش های اول و دوم مجله خبری. عزیزان شنونده، در بخش اول مجله خبری تحلیلی چند گفتگو و گزارش را طبق معمول تقدیم شما میکنیم. در ابتدا گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما در شمال افغانستان و شهر مزار شریف، مبنی بر کشته و زخمی شدن 10 عضو گروه طالبان بر اثر انفجار مواد منفجری متعلق به این گروه در ولایت فاریاب.
فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از کشته، زخمی و دستگیری 21 تن از مخالفان مسلح و برهم زنندگان امنیت در این ولایت خبر داده است. بخش مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه گفته است در اثر انفجار مواد منفجره متعلق به گروه طالبان که در قریه پوپلزایی ولسوالی دولت آباد این ولایت به وقوع پیوسته، 10 تن از افراد این گروه کشته و زخمی شده اند. خبرنامه به نقل از عبدالکریم یورش، سخنگوی مطبوعاتی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب، نوشته است که در این انفجار به شمول والی خودخوانده گروه طالبان برای ولایت فاریاب 7 تن به هلاکت رسیده و 3 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه نام والی خودخوانده کشته شده گروه طالبان برای ولایت فاریاب را مولوی وکیل احمد، مشهور به ملا ناظم، گفته است. خبرنامه فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب همچنان از کشته و زخمی شدن 2 تن دیگر از افراد گروه طالبان در درگیری با سربازان دولتی افغانستان خبر داده است. خبرنامه افزوده این درگیری شب گذشته و در مرکز ولسوالی قیصار، یکی از ولسوالی‌های ناامن ولایت فاریاب، به وقوع پیوسته است. در تبادل آتش میان نیروهای امنیتی افغان و شبه نظامیان گروه طالبان، 1 تن از افراد این گروه تروریستی به هلاکت رسیده و 1 تن دیگرشان زخمی شده است. گفته شده که مابقی افراد گروه طالبان پس از به جا ماندن تلفات از محل درگیری متواری شده اند. نیروهای پلیس در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از بازداشت 9 تن در رابطه با سرقت‌های مسلحانه و اخاذی از مردم نیز خبر داده است. این افراد که از سوی نیروهای مدیریت مبارزه با جرایم جنایی دستگیر و بازداشت شده اند، گفته شده که در جرایم چون سرقت‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و اخاذی از مردم دست داشتند. به گفته مسئولان امنیتی ولایت فاریاب، پرونده‌های افراد بازداشت شده تکمیل و جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی سپرده شدند. در همین حال قلی وردی 209 شاهین در شمال افغانستان نیز با نشر خبرنامه از کشته و زخمی شدن بیش از 500 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات شاهین 119 در ولایت فاریاب خبر داده است. محمد حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی وردی گفته است که عملیات شاهین 119 دو ماه قبل و به منظور سرکوب نمودن مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای ارتش ملی افغانستان مستقر در قلی وردی 209 شاهین و با حمایت نیروی هوایی علیه گروه تروریستی طالبان در مربوطات ولایت فاریاب راه اندازی شده بود. رضایی تعداد کشته شدگان طالبان در نتیجه این عملیات نظامی را 286 و زخمی شدگان این گروه را 219 تن ذکر کرده است. نظامیان افغان همچنان مدعی اند که در جریان عملیات نظامی شاهین 119 ولسوالی های چارگانه اندخوی را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی و در مسیر شاهراه میمنه و ولسوالی خواجه سبزپوش نیز تامین امنیت کرده اند. در این عملیات نظامی 171 قبضه سلاح مختلف و نو و 84 دستگاه وسایل نقلیه موتوری متعلق به گروه طالبان نیز منهدم گردیده و یا به دست نظامیان افغان افتاده است. مسئولان قلی وردی 209 شاهین همچنان گفتند که 29 قرارگاه دائمی هراس افغانان با چندین تونل حفاری شده که از آنان برای محاربه با نیروهای امنیتی و یا جابجایی نیروهایشان استفاده می کردن را نیز منهدم کرده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان با طالبان به زودی برای ادامه مذاکرات راهی قطر خواهد شد. حفیظ منصور عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان گفت این هیئت روز دوشنبه برای پیشبرد دور بعدی مذاکرات به دوحه می رود. گفتگوهای صلح میان هیئت مذاکرات دولت افغانستان و گروه طالبان در 12 سپتامبر گذشته در دوحه پایتخت قطر آغاز شد و پس از نزدیک به 3 ماه گفتگو هر دو طرف روی کارشیوه این مذاکرات به توافق رسیدند. همکار ما قریشی در کابل نظرات و دیدگاه های حسنزاده تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسیده که دعوت میکنم بشنوید.
محترم عباس حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی قرار از دور دوم مذاکرات صلح تا یکی دو روز دیگر در قطر اثر گرفته شود. پیش بینی شما از این دور نشست‌های صلح چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، طوری که آگاهی دارید یک فرصتی پیش آمد برای هر دو طرف مذاکره کننده، هم از طرف طالبان و هم از طرف کسانی که از توی حکومت افغانستان در آنجا در حال مذاکره بودند. رایزنی های صورت گرفته، مشوره ها صورت گرفته. فکر میکنم که با آمادگی بهتر برای از این که بتونه یک آینده صلح را در افغانستان رقم بزنه اینها یک جای خواهد شد، اما باز هم موفقیتشان بستگی به خواسته هایی داره که هر دو طرف او را مطرح خواهند کرد و پذیرش هر دو طرف و همچنین گذشت و همکاری که بین هر دو طرف مذاکره کننده برای ایجاد آتش بس و همچنین اداره که در آینده افغانستان برای صلح ایجاد میشه اینها را در پی خواهد داشت. اما امیدواری های وجود داره که هر دو طرف بینشینه با هم دیگه مسائل از نزدیک مورد بحث و بررسی قرار بده و همچنین حکومت افغانستان و مسئولین و شخصیت هایی که در داخل افغانستان هستند و همچنین گروه طالبان اگر از گذشت و ایثار و فداکاری بیشتر کار بگیرن، فکر میکنم که نتیجه بخش خواهد بود و الا اگر هر کس از سر خواسته های خود نگذرن که قابل پذیرش برای طرف مقابل نباشه، شاید هم موافقت نداشته باشه.
خب یکی از مسائل عمده و مهم که خاص همیشگی مردم افغانستان بوده آتش بس است. فکر میکنین که با آتش بس یا حداقل آتش کم در این دور توافق شوند؟
گرچه مسئله آتش بس یک مسئله هست که خواسته تمام مردم افغانستان است و متاسفانه طور که به دست میآید طالبان به خصوص از خود زیاد گذر گذشت نشان نمیده در مذاکرات در دوره گذشته. ما شاهد بودیم که خشونت ها در افغانستان بیشتر شد، انفجارات، انتحارات و ناامنی ها توسط گروه طالبان و برخی از گروه های دهشت افغانی که از این مسئله سوء استفاده کرده و کارهایشان را و مقاصدشان را پیاده میکنند. ولی طالبان فکر میکنم که اگر با آتش وستن میتونه که خواستهای خود از طریق سیاسی حل بکنه و با او دست پیدا بکنه، با خشونت و با ایجاد فضای ناامن و بی‌ثباتی بیشتر از مردم افغانستان فاصله میگیره و این فاصله گرفتن به نفع گروه طالبان هم نخواهد بود.
خب شما فرمودین که هیئت‌های دو طرف فرصت یافت تا با مقامات هر دو طرف و طرفدارانشان و همچنان هیئت دولت با مردم به رایزنی بپردازه. هیئت‌های دو طرف چقدر به نظر شما دارای صلاحیت تصمیم گیری مستقل در این دور هستند؟
یکی از موفقیت‌های هر دو جانب این است که وقتی در اونجا در میز مذاکره می‌نشینند، اینها با یک اختیارات کامل از طرف کسانی که انتخاب شده، چه طالبان و چه حکومت، اینا بتانه که او روند را پیش ببره و در صورت که اختیارات کامل نداشته باشد دوباره مسئله صلح، آتش بس و هر مسئله دیگر که به نفع مردم افغانستان هست برای آینده افغانستان او به تعویق میفته و ادامه درگیری ها، نزاع ها و من مسائل بیشتر میشه و این کشمکش ها باعث میشه که صلح صدمه پیدا بکنه و به درازا و طولانی بشه و فکر میکنم موفقیت های کمتری داشته باشه.
تحلیلگرا به این باور هستن که بحران افغانستان چند جنبه دارد، داخلی و منطقوی و بین المللی. فکر میکنین که اجماع منطقوی و بین المللی در خصوص برقراری صلح در افغانستان با وجود آمده باشه؟
البته این بستگی به همون خواسته و منافع کشورهای زدخل در امور افغانستان داره و اگر اونها منافعشان را در خطر ببینه و صلح یک جانبه پیش بره به خاطر منافع یک کشور خاصی، فکر میکنم دیگه کشورها نادیده گرفته بشه و با اونها مشوره صورت نگیره، این صدمه پیدا میکنه. در صورتی که با همه همسایگان و منطقه و جهان و کسانی که در طول دو دهه گذشته مردم افغانستان رو کمک کرده و در اینجا هر کدام یک منافع می داشته باشد، با اونها صورت گرفته باشه و مشوره صورت گرفته باشه، این به نتیجه می رسد. یعنی همون مطلبی که شما اشاره فرمودید دقیق است که تنها یه عامل به مسائل افغانستان مربوط نمیشه، هم اجماع داخل افغانستان لازم است و هم کسانی که در بیرون از افغانستان هستند و انتظارات دارند که با اونها مشورت را بگیره، این مسئله ارتباط داره و موفقیت های صلح آینده افغانستان با او مشکلاتی که وجود داره حل بشه.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم مجله دوم خبری را هم استماع بفرمایید. شاهراه قندوز تخار افغانستان برای ششمین روز متوالی از سوی طالبان همچنان مسدود و باعث نگرانی مردم شده است. به گزارش خبرگزاری آوا، مقامات محلی قندوز از سکوت و بی‌تفاوتی نیروهای ارتش در قبال بسته شدن مسیر شاهراه قندوز تخار انتقاد کردند و گفتند که این نیروها هیچ اقدامی برای بازگشایی این شاهراه نمی کنند. یکی از فرماندهان ارتش افغانستان بسته شدن شاهراه قندوز تخار را مسئله سیاسی دانست و به مردم اطمینان داد که این مسیر در آینده نزدیک از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. محفوظ الله اکبری گفت نیروهای ارتش مجبور هستند در حملات علیه طالبان به خاطر آسیب نرسیدن به غیر نظامیان انعطاف بیشتری از خود نشان دهند تا در فرصت مناسب این مسیر را آزاد کنند. در همین حال امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی قندوز نیز با بیان اینکه هیچ عملیاتی علیه طالبان انجام نگرفته است، از نظامیان خواست به امنیت این ولایت به خصوص شاهراه قندوز تخار توجه جدی کنند. بسته بودن شاهراه قندوز تخار باعث سرگردانی و نگرانی مردم شده است. وزارت صحت عامه افغانستان از تدابیر لازم برای تشخیص نوع جدیدی از ویروس کرونا خبر داده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
به نام خدا. وزارت صحت عامه افغانستان از عدم داشتن تجهیزات لازم به خاطر تشخیص نوع جدید کرونا خبر می‌دهد. در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان از تدابیر لازم به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا اطمینان می‌دهد، از گسترش دور دوم ویروس کرونا هشدار داده می‌گوید که این وزارت تجهیزات لازم برای تشخیص نوع جهش یافته کرونا را ندارد. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که نوع جهش یافته کرونا در کشورهای منطقه رسیده و از مردم می خواهد تا علاوه از رعایت بیداشت از سفرها نیز خودداری کنند.
حالا یک گونه جدید ویروس کرونا هم به جهان آمده که این نوع جدید حتی تا هندوستان و پاکستان هم رسیده. بران باز هم خواهش ما از مردم عزیز افغانستانی است که سفرها را کمتر کنند تا ما بتانیم از اینکه گونه جدید به کشور ما بیاید جلوگیری کنیم.
افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا متکی به کمک‌های جامعه جهانی است و انتقاداتی از عدم درست هزینه شدن این کمک‌ها نیز بالا گرفته است. تا هنوز بر پایه آمار وزارت صحت عامه افغانستان 222,000 آزمایش کرونا صورت گرفته که 52,706 تن به این ویروس مبتلا و 2,222 تن جان خود را از دست دادند. این در حال است که آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از آن است که وزارت صحت عامه افغانستان تا اکنون اعلان کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
برای اطلاع شما عزیزان از آخرین وضعیت نرخ اسعار در برابر افغانی، واحد پول افغانستان و همچنین قیمت طلا میشنویم گزارش همکار دیگر ما سید محمد امین عالمی را از شهر کابل.
افغانی واحد پول افغانستان امروز یک شنبه 14 جدی در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 10 پول، فروش 77 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 50 پول، فروش 93 افغانی و 60 پول. یک پوند استرلینگ خرید 103 افغانی و 20 پول، فروش 103 افغانی و 30 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 45 پول، فروش 20 افغانی و 55 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 5 پول. یک دینار کویت خرید 247 افغانی، فروش 247 افغانی و 15 پول. یک هزار تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. یک هزار روپیه هندی خرید 1040 افغانی، فروش 1050 افغانی. و یک هزار کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. یک گرم طلای کویتی 3530 افغانی، یک گرم طلای سنگاپوری 3330 افغانی، یک گرم طلای عربی 2940 افغانی، یک گرم طلای بحرینی 2890 افغانی، یک گرم طلای ایرانی 2310 افغانی و یک گرم طلای روسی 2130 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
مرکز پژوهشی و راهبردی افغانستان شرق میانه همایش بزرگداشت شهید سردار سلیمانی و قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود را با عنوان نشست بررسی نقش شخصیت ها در تاریخ برگزار کرد. همکار ما سید محمد امین عالمی از کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
مرکز پژوهشی و راهبردی افغانستان خاورمیانه همایش بزرگداشت شهید سردار سلیمانی و قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود را با عنوان نشست بررسی نقش شخصیت‌ها در تاریخ برگزار کرد. جمعی از فرهنگیان، جوانان، دانشگاهیان و مردم عادی کابل با حضور در نشستی تحت عنوان نقش شخصیت‌ها در تاریخ، یاد و خاطره شهید سردار قاسم سلیمانی و شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان را با عنوان دو رهبر تاثیرگذار و موفق در مبارزه علیه تجاوز، اشغال و تروریسم گرامی داشتند. لطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان، در سخنانی ضمن ادای احترام به شهید سردار سلیمانی و شهید احمدشاه مسعود، این دو رهبر مقاومت را دوستانی نزدیک و همرزمانی نام برد که هدف و آرمان مشترکی را دنبال می کردند. اعتلای اسلام و مقاومت در برابر هر گونه زورگویی، حیلگری و تجاوز و اشغال.
شهید قاسم سلیمانی با قهرمان ملی احمدشاه مسعود دوستان نزدیک بودند، همرزمان بودند در این حوزه. این کمتر شناخته شده با یعنی من میخوام بگم که زیاد اطلاعات ممکن است نداشته باشند در رابطه با نقشی که شهید سلیمانی داشته است، نه تنها در خاور میانه، در این حوزه.
با توجه به اینکه کشور افغانستان دست کم در دو قرن اخیر شاهد لشکرکشی‌های برخی از زورگویان و مستکبرین بین المللی قرار گرفته است، مردم این خطه با مفهوم مقاومت آشنایی و پیوندی عمیق دارند و گواهی تاریخ مردان بزرگی در این جغرافیا قد کشیدند که از آنان به عنوان رهبران مقاومت و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی نام برده می شود. بزرگ مردانی چون شهید احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، که تنها دو روز پیش از فاجعه 11 سپتامبر توسط دو تروریست عرب در ولایت تخار افغانستان هدف قرار گرفته و به شهادت رسید، و باور نوید بخشی، رئیس سازمان اجتماعی فرهنگی فصل نو که در این مراسم سخن می گفت، یکی از اصلی ترین دلایل ترور شهید مسعود و سردار سلیمانی همانا تلاش برای زدودن محبوبیت این دو رهبر مقاومت از جوامع محور مقاومت بود که این تلاش با وجود به شهادت رسیدن این دو بزرگ مرد نه تنها به جایی نرسید، بلکه نتیجه برعکس را به همراه آورد.
آمریکایی‌ها فکر کرده بودند که اگر ما سلیمانی را ترور بکنیم یا به شهادت برسانیم ممکنی قائله ختم شود، اما سلیمانی به قهرمان تبدیل میشه. هرچند یک قهرمان امت اسلامی هست، با این طور با شهادت رساندنش این تبدیل به قهرمان واقعی، قسمی که قهرمان ملی بود، اون تبدیل به قهرمان در میان امت اسلامی.
ناگفته پیداست که دو ملت افغانستان و ایران اشتراکات گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگ، تاریخ، زبان، دین، اقتصاد و امنیت دارند، اما آنگونه که به نظر می‌رسد وجود حس مقاومت در برابر هر اشغالگر، زورگو و افزون طلب یکی از برجسته‌ترین مشترکاتی است که دو ملت بزرگ افغانستان از آن برخوردارند. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی مظهر ایمان، تقوا و توکل بود و یک عمر در مکتب امام و رهبری تلاش کرد. عبدالعلی علی عسکری، رئیس سازمان صدا و سیما، امروز در همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در تهران برگزار شد، افزود که شهید سلیمانی چه زمانی که در دفاع مقدس به عنوان فرمانده شجاع، مؤمن و مخلص تلاش کرد و چه در زمانی که به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد، اقدامات راهبردی و بزرگی برای مقاومت اسلامی انجام داد. رئیس سازمان صدا و سیما افزود سردار سلیمانی هم مؤمن بود و هم بر حسب مقتضای ایمانش عمل میکرد و خداوند این راه را بر او گشود و به او رزق بی پایان داد. پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی صدا و سیما و رئیس کمیته علمی همایش رسانه و مکتب سلیمانی نیز بصیرت افزایی را روی کرده رسانه‌ای سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی برشمرد. جبلی افزود سردار سلیمانی شجاعت، شهامت، آگاهی، پیشبینی و آینده‌نگری داشت و این ابعاد از نظر رسانه‌ای بسیار قابل توجه است. معاون برون‌مرزی صدا و سیما تصریح کرد رسانه ملی به عنوان فراگیرترین رسانه محور مقاومت با مأموریت‌های داخلی و بین‌المللی وظیفه و هدف خود را در زمینه معرفی بعد رسانه‌ای مکتب سلیمانی پذیرفته است. همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی با همکاری دانشگاه صدا و سیما و جمعی از چهره‌ها و شخصیت‌های علمی و فرهنگی آغاز به کار کرد. در این همایش دو روزه شخصیت‌های علمی کشور در عرصه رسانه، دیپلماسی عمومی و جنگ نرم ضمن ارائه مقاله با موضوعات مکتب سلیمانی و دیپلماسی رسانه‌ای، مکتب سلیمانی و قدرت نرم، مکتب سلیمانی و مقاومت رسانه‌ای، مکتب سلیمانی و رسانه‌های مقاومت، نشانه شناسی و نمادشناسی شخصیت شهید سلیمانی و تحلیل گفتمان و ادبیات این والا مقام سخنرانی میکنند. رونمایی از کتاب زندگی نامه خودنوشت شهید قاسم سلیمانی با عنوان از چیزی نمیترسم مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب از برنامه های همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 102 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا شمار جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 55,540 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5960 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 497 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,243,434 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تاکنون 1,013,018 نفر از بیماران بهبود یافتند یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. خدا نگهدار.
حکیم ابوالقاسم فردوسی در تمام جهان شناخته شده و مورد احترام است. شاهنامه فردوسی به بیشتر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و حکم حماسه شرق را دارد. همانطور که غربی ها حماسه هومر را ارج می نهند، مردم شرق شاهنامه را می ستایند. دعوت می کنم با برنامه بعدی ما همراه باشید.
این وطن مرز روشنی دارد، مرز آن واژگان شاهنامه است. شاهنامه
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با آخرین برنامه از مجموعه برنامه شاهنامه میهمان خانه های گرمتان هستیم. عزیزان، در برنامه های گذشته با حکیم ابوالقاسم فردوسی و روزگار او و اثر بزرگش شاهنامه آشنا شدیم. در این برنامه در ادامه مقایسه شاهنامه با حماسه های بزرگ جهان و بررسی همسانی ها و ناهمسانی ها میان شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار بگیرد. با هم مشنویم. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی، پیفکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. عزیزان، محققان و پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات تطبیقی صاحب نظر هستند، با بررسی ایلیاد و اودیسه هومر و شاهنامه فردوسی بین حوادث و شخصیت‌های این آثار حماسی بزرگ جهان همسانی‌ها و ناهمسانی‌هایی پیدا کردند که در برنامه گذشته با برخی از آنها اشاره کردیم. اینک ادامه سخن را همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. کارشناسان ادبی و اسطوره‌پژوهان فرازهایی از داستان‌های شاهنامه فردوسی و ایلیاد و اودیسه هومر را همسان دانستند. آنان در بررسی این همسانی‌ها دلایل گوناگونی را ذکر می‌کنند که از آن جمله می‌توان با آمیختگی اساطیر ملت‌های گوناگون و تأثیرپذیری آنها از یکدیگر اشاره کرد. برخی از پژوهشگران و اسطوره‌شناسان معتقدند که فرازهای مشابهی در داستان‌های رستم در شاهنامه فردوسی و اولیس در اودیسه هومر می‌توان یافت. اولیس، قهرمان شکست ناپذیر اودیسه، پس از چندین سال سرگردانی و تحمل سختی‌های جانفرسا، بالاخره به وطن خود برمی‌گردد. وی اورسیلوک، پسر ایدومنه را می‌کشد، چرا که او می‌خواست اولیس را از آنچه در تاراج تراوا به دست آمده بود محروم کند و همچنین اولیس را زیر دست پدر خود قرار دهد که اولیس خودداری کرده بود. رستم، قهرمان شکست ناپذیر شاهنامه، نیز در داستان رستم و اسفندیار تن به خاری نمی دهد. اسفندیار می خواهد او را دست بسته به درگاه پدرش گشتاسب ببرد. اما او این کار را برای خود ننگ می داند و ترجیح می دهد که با اسفندیار رو این تن بجنگد. رستم شرایط را برای مرگ اسفندیار آماده می کند. هرچند که ستاره شناسان او را از شومی مرگ اسفندیار و عواقبی که گریبانگیر کشنده او می شود آگاه کردند. هر دو قهرمان شاهنامه و اودیسه، یعنی رستم و اولیس، در نبردهای خود برای دوری جستن از ننگ و عار و از بین بردن دشمنان و رقبای خود به چاره‌جویی و ترفند روی می آورند. هر دو با دیوان و غولان می جنگند. رستم با ارژنگ دیو و دیو سپید می جنگد و آنها را می کشد و اولیس نیز سیلکلوب، غول یک چشم، را با میخی آتشین از چوب زیتون کور می کند. پژوهشگران بین دو شخصیت اساطیری آشیل و رستم نیز مشابهت‌هایی دیدند که قابل تأمل است. رستم از همه پهلوانان شاهنامه برتر است. او از عهده همه قهرمانان و سپاهیان برمی‌آید و در جنگ‌ها همیشه پشت و پناه ایرانیان و تاج بخش همه شاهان است. در برابر توانمندی او، همه حتی کاووس شاه نیز سر تعظیم فرود می آورد. بنابراین رستم برگزیده ترین و برترین پهلوانان شاهنامه است. آشیل نیز از همه قهرمانان ایلیاد برتر است. نعره او سربازان پیروزمند تروا را به گریز وامی دارد و به تنهایی از عهده سپاهیان برمی آید و دلاوران بسیاری از جمله هکتور، دلاور قدرتمند تروایی، به دست او کشته می شوند. مادر آشیل با او اطلاع می دهد که اگر هکتور را بکشد خود نیز چندان نخواهد زیست. اما آشیل به خاطر کینخواهی پاتروکل، نزدیکترین دوستش که به دست هکتور کشته شده است، هدفی جز کشتن هکتور ندارد. رستم نیز از جانب سیمرغ مطلع می شود که اگر اسفندیار را بکشد سرنوشت شومی خواهد داشت، که هر کس که او خون اسفندیار، بریزد برا بشکرد روزگار. هر دو پهلوان یعنی رستم و آشیل با دلاورترین و قدرتمندترین پهلوانان نبرد می کنند و هر دو پهلوان از طریق موجودات افسانه‌ای بر کشتن قهرمانان نامی و دلاور راهنمایی می شوند و عاقبت نیز بر آنها پیروز می شوند. شیرون موجود افسانه‌ای